بسم الله الرحمن الرحيم فإني ذكرت في الحواشي التي علقتها على ذلك الكتاب وشرحه فإن كلام هذا القائل قوي جدا. عرض شد که در شرح حکمت الاشراق کلامی نقل شده از یکی از محققین معاصرشون که ممکن است از علت مرکب، یعنی ممکن نیست از علت مرکب معلول بسیط صادر بشه، و برای این مطلب استدلالی کرده بود. خلاصه استدلال این بود که اگر فرض کنیم علت مرکبی تأثیر میکنه در پیدایش امر بسیطی، یا اینه که هر یک از اجزای مرکب میتونه مستقلا تأثیر کنه در پیدایش این معلول یا نمیتونه. اگر هر یک از این اجزا مستقلا بتونه تأثیر کنه، پس اونی که مستقلا تأثیر میکنه علت است و اون دیگری تأثیری نخواهد داشت، پس تأثیر مرکب نخواهد بود. و اگر نتونه تأثیر بکنه مستقلا، یا اینه که فی شیء من المعلول تأثیر میکند، لازمش اینه که معلول مرکب باشه تا یک جزئی از علت در یه جزئش اثر بکنه و جزء دیگری در جزء دیگر، یا نه هیچ کدوم از اینها حتی فی شیء من المعلول هم اثری نداری. اون وقت سوال میشه که وقتی این اجزایی که خودشون مؤثر نیستند فرض میشه که تأثیر بکنن در پیدایش معلول، آیا بعد از اجتماع چیز جدیدی به وجود میاد یا نمیاد؟ اگر چیز جدیدی به وجود میاد، خب یا بسیط است یا مرکب و نقل کلام میشه درش و همین بحث ها پیش میاد. و اگر چیز جدیدی به وجود نیاد، که خب اون اجزایی که مؤثر نبودند حالا هم که چیز جدیدی درشون به وجود آمده نباید تأثیر بکنن، و حالا که فرض کردیم بعد از اجتماع مؤثر هستن و تأثیر میکنن در پیدایششون. بر این استدلال شارع حکمت الاشراق اشکالی چند تا اشکال وارد کرده بوده. گفته بودن این که فرض میکنیم ما هر یک از این اجزا مستقل در تأثیر نیستند، معناش نیست که اصلا تأثیر نمی کنند، بلکه میگیم تأثیر میکنند به این صورت که وقتی اجتماع پیدا کردن به شرط اجتماع مؤثر واقع میشه. و اینکه گفتید اگر چیز جدیدی پیدا میشه یا بسیط است یا مرکب نقل کلام میشه درش، میگیم نه، این شیء جدید همون شرط الاجتماع است، و با همین هیئت اجتماعی که پیدا میکنه مؤثر واقع میشه. ایشو میفرمند صدر متعلقین میفرمند این اشکال وارد نیست. برای اینکه اون شخص گفت یا هر یک از اجزا مستقلا تأثیر میکنند، داره بازی یادم رفت نتونه بریم. بله، میفرمان این که میگید وقتی اجتماع پیدا میکنند و مؤثر واقع میشند از چند حال خارج نیست. یا وقتی اجتماع پیدا کردند هر یک از اینها به شرط اجتماع تأثیر میکند، خب لازمش اینه که مثلا اگر 5 جز هستند و هر کدوم به تنهایی مؤثر نیستند، وقتی شرط اجتماع براشون حاصل شد تأثیر میکنند، لازمش اینه که در این حالش 5 تا علت داشته باشه، برای اینکه هر یک از اینها شرط الاجتماع را دارد پس علت است، دومی هم شرط الاجتماع را دارد اونم واس علت است، پس باید 5 تا علت ما در اینجا اجتماع بکنم بر معلول واحد و این محال است. اگر بگید نه یکی از اینها اثر میکنه، خب اولا که این ترجیح بلا مرجح است، خب کدوم از اینها؟ هر یک از اینها میتونستن به شرط الاجتماع تأثیر کنن، مرجح این که این یکی اثر کند نه دیگری چیه؟ علاوه بر این لازمش این است که به هر حال پس علت یکی از این هاست، فرض کرده بودیم علت مجموع این هاست، این هم خروج از فرض. و اما مسئله سوم که گفتید اگر چیزی اینجا پیدا میشه این شرط الاجتماعی که حاصل میشه اینجا باعث میشه که این اجزا مؤثر واقع بشند، اگر منظورتون این است که وقتی این اجتماع پیدا کردن یک امر حادث جدیدی به اصطلاح یک جزء سوری در اینجا پیدا میشی. این همان است که خود مستدل گفت که اگر یک امر جدیدی پیدا بشه باز نقل کلام میشه و همون مسئله عود میکنه، برای اینکه یا بسیط است یا مرکب، مرکب هم بالاخره منتهی به بسیط میشه و این کلام باز عود میکنه. این که شما میگید نه چیز جدیدی پیدا نمیشه، یا باید بگید این جزء سوری را قبول کنید یا نکنید. اگر قبول کنید که همون کلام است که لازمش این است که باز صدور البسیط المرکب باشه، و اگر نه بگید هیچ چیز حادث نمیشه، فقط همینها در کنار هم قرار میگیرن. این هیئت اجتماعی به این معنا یه امر اعتباری محض است و این امر اعتباری نمیتونه منشأ اثر بشه. این اجزا خودشون هیچ اثری ندارند بالفعل وقتی این حالت رو پیدا میکنه، یعنی ما اینها رو مجتمعا لحاظ میکنیم. این در حقیقت چیز جدیدی در اینها پیدا نشده که منشأ اثر حقیقی باشه. این حالت اجتماعی امر اعتباری محض است و این نمیتونه تأثیری در تحقق معلول داشته باشه. این راجع به اشکال اولی که شارح حکمت الاشراق بر این استدلال کرده بوده. انی ذکرتو فی الحواش التي علقتها على ذلك الكتاب شرحه، یعنی حکمت الاشراق و شرحه باشه. و ان کلام هذا القائل قوی جدا، اون استدلالی که شخص کرده بود که صدور بسیط از مرکب جایز نیست، میفرمایند این کلام قوی است. سه تا نتیجه هم برش مترتب کرده بود. از اون سه تا نتیجه هم دو تاش رو میپذیرند، یکیش که مسئله قدم نفس بود رد میکنند، اونم بعدن خواهند گفت چرا. قوی فی جمیع ما ذکره الا فی قدم نفس به ماهی نفسون، که اشاره کردم دیروز که نفس دو حیثیت داره در نظر ایشون، یک حیثیت تجرد، حیثیت عقلانیت است، یک حیثیت مدبریت للبدن، حیثیت تعلقی است. این حیثیت را ایشون بسیط نمیدونن. میفهمن این کلام قوی است. ولا یرد علیه شیء من الایرادات الثلاثه، ایرادات الثلاثه یکی نقض تفصیلی بود به اصطلاح، یکی نقض اجمالی، یکی معارضه. اما نقض تفصیلی، فالمنع الذي اشار الیه بقوله، این دو سطر از کلام شارح حکمت الاشراق است. گفت لجواز ان یؤثر الشیء فی کل المعلول ولا یکون مستقلا بالتأثیر، میگیم تأثیر میکنه در کل معلول و در این حال مستقل در تأثیر هم نیست. بل یکون تأثیره فیه متوقفا علی الغیر کما فی المثال المذکور، که چند یک نفر نمیتونه مثلا یه بار سنگینی را حرکت بده ولی چند نفر میتونه. این کلام، این من ساقتون لد تجاه له، این کلام موجهی نیست، وجهی نداره. توضیحش این فان کل واحد من العشره، مثلا اگر فرض کردیم که یک علتیست مرکب از ده جزء، اذا کان مؤثرا فی کل المعلول البسیط به شرط غیرهی علی الاستقلال، اگر فرض کردیم که هر یک از اینا در صورتی که این شرط رو داشته باشه که اجتماع داشته باشه با نهتای دیگه، اون وقت خود این شرط، خود این یکی از این دهتا مؤثر به الاستقلال است، مؤثر است علی الاستقلال. الا ما جوزهو شارع حکمت الاشراق اینا جایز دونست، گفت میشه یکی از اینها رو بگیم علت مستقل است اما به شرط الاجتماع. بله؟ یعنی به شرط اجتماع مع غیره. بله، اگر منظور از مستقل این است که یعنی نصف کار را انجام میده، این کلمه استقلال در واقع اینجا مشترک لفظیه، به دو معنا به کار گرفته شده. اگر منظور از مستقل به تأثیر این باشه که یعنی این تنهایی کار میکنه، جزء دیگه هیچ کاری نداره، اون چیزی بود که خود مستدل اراده کرده بود از استقلال. اینجا که ایشون میگن علل استقلال اثر میکنه، یعنی وقتی اون اجزا جمع شد مؤثر این است، اما شرط تأثیرش وجود اون معجزه دیگر. به این صورت میگن اشکالی نداره. این حرف شارح کتل اشراق بود، میگه شما اگر واقعا اینجور میگید، میگید که وقتی سایر اجزا جمع شد این یک شرطی برای تأثیر این جزء پیدا شده، ولی این جزء علل استقلال کار میکنه. این علل استقلال در واقع از کلام سر المتعلهینه. میگه منظور شما چیه؟ وقتی میگید به شرط الاجتماع هر یک از اینها کار میکنه، یعنی وقتی این شرط حاصل شد این جزء مستقلن مؤثر است، این علت است، منتها در صورت کنم شرطه براش، ولی مقتضی اون چه مؤثر است همین این یکیه. اینجور میگید لازم جواز و انیتحقق هناک علالون کثیرتون، لازمش اینه که در اینجا پس ما 10 تا جزء که داشتیم هر یک از اینا با شرط اجتماعی با 9 تای دیگه میشه علت مستقل، پس 10 تا علت مستقل خواهیم داشت. برای اینکه شرط اجتماع برای همه حاصله.
به شرط زیر
عرض کردم، توجیهش عرض کردم که منظور اینه که وقتی اون اجزا جمع شدن مقتضی این است، مؤثر اینه، اونا فقط شرط. یه وقت میگیم وقتی جمع میشن همه با هم مؤثرن، مثل اینکه مثلا سفینه ای را که وقتی حرکت میدیم این 10 نفر وقتی میگن ماشین را میخوان هول بدن، این 3 نفر که میخوان ماشین را هول بدن، وقتی 3 نفر جمع شدن واقعا نیروی هر 3 تا مؤثره، هیچ کدوم مستقلا مؤثر نیستن. فرض اول اینه که نه، بگیم وقتی اون دوتا اومدن هر یک از اینا به تنهایی مؤثرن، منتها تا حالا اثر نمی کردن چون شرطشون نبود. حالا که شرطشون اومد خود این مؤثر است. نقل کلام میکنیم در دومی، میگه دومی هم همینطوره، یکی میتونه مؤثر باشه، شرط میخواد، شرطش که محل اجتماع بود اون شما هم حاصله، پس این دومی هم مستقلا مؤثر. اینجور میگید، اگر اینجور بگید لازم جواز ان یتحقق هناک علل کثیرتون مستقلتون به تأثیر مجتمعتن، وقتی اجتماع پیدا کردن همه مستقل در تأثیر خواهند بود، یعنی هر کدام اینا واقعا میتونه به تنهایی این کار انجام بده، یعنی کار از این یکی صادر میشه، وجود اونها دیگه یک شرطی است براش. خب این شد علت تامه، برای اینکه شرطش محققه دیگه، هر یک از اینا مقتضی است، فقط حصول اونها هم شرط بود، این شد علت تامه. نقل کلام در دومی میکنیم، دومی هم شرطش شرط الاجتماع که حاصله، اونا دیگه کنارش هستن، پس باز اینم مقتضی است. بله؟
بعد اینکه شرط هستن یا میشه شرط چی کار میکنه؟
فرض دیگه، شما اگر گفتید آقا که این شخص مثلا فرض کنید یک بنایی مثلا میتونه کار بکنه در صورت دیگه مال دستش باشه، وقتی مال دستش بود کی اثر میکنه؟ مالت بنایی نمیکنه، خود این شخص هست که بنایی میکنه، اون فقط شرطه براش، حالا اون آلته، یا به شرط این که سن بدنش سالم باشه. خب وقتی بدنش سالم بود خود این اثر میکنه، سلامت که یه علت دیگری نیست در کنار این، علت مقتضی اون چه منشأ اثر هست این یکیست، اونم شرطش بود، شرطش بود که یکشم پلوش باشه، یا فرض بکنید یک پلوش بشه نترسه، این میتونه بره پیش، اما میگه تنهایی باشه میترسه بره، چند نفر دیگه هم کشن و میره، ولی این میره و اثر میکنه، وجود اونها فقط شرط هست تا اینکه میتونه کارش انجام بده، اما کار از این صادر میشه. دومی چطور؟ اونم همینطور، اون اگه تنها بود کار نمیکرد، وقتی میبینه دیگران هم هستن اقدام میکنه، اما کار رو به هر حال اون یکی هم انجام میده، و هر کدام اینها به تنهایی میتوانن این معلول رو انجام بدن. پس اینجا 10 تا فاعل داریم که همه شرط الاجتماع شرط تأثیر درش براشون محققه و هر کدوم از اینها کار کاملی انجام میده، مستقل به تأثیرن، یعنی نه اینکه تأثیر 10 جزء دارد هر کدام 10 یک جزئی از اثر را ایجاد میکنند، نه یک اثر است، هر کدام از اینها هم همون اثر را ایجاد میکنند، منتها برای مؤثریتشون یه شرط لازم بود که تنها نباشه، وقتی تنها نیستند هر کدام از اینها میشن فاعل، پس میشه اجتماع علل متعدده بر معلوله. سالی که واضح البطلان بیان الملازمه. بیان الملازمه در واقع تشقیق شقوق بیشتری است. کاملا این را شقوق مختلفش را بیان میکنه. بیان الملازمه انل ان کانت کل واحدت من الاحاد، ان کانت کل واحدت من الاحاد به شرط تسعت الباقیه و کانت الاحاد فی درجت واحده و نسبت واحدت فی الالیه، همه اینها از جهت علت بودن مساویانتیش فرقی نمی کنه. فی الالیت و تأثیر لازم ما ذکرنا ملازمه می فرمانید. این بیان ملازمه نشد، این یک شق از کلام بود که ذکر کرده بودن، حالا دو شق دیگه هم اضافه می کنه. و این کان واحد منها به اینه ها به اینهی هو المؤثر. اگر شما گفتید نه، وقتی این حالت اجتماعی را پیدا می کنند همه اینا مؤثر نیستند تا بگید اجتماع علل و کثیره شده، یکی از اینا اثر میکنه. این کان واحد منها به عینه هو المؤثر به شرط البواقی. این لازمش دو تا اشکال، اولا ترجیح بلا مرجع لازم میاد و همه اینا که یکسان بودن چطور این یکی تأثیر میکنه اون دیگری نمیکنه. علاوه بر این که ترجیح بلا مرجع هست، لازمش این است که العلت الموجبه هی ذالک الواحد به عینه، علت پس میشه یکی از اینها، با اینکه فرض این بود که علت مرکب است همه باید تأثیر کنند و هو خلاف المفروض. این دو شق از فرض. شق سوم اینه که بگیم نه، همه اینها اثر میکنند مع وصف الجمعیه، یعنی هیچ کدوم تنهای مستقل در تأثیر نیستن، مجموع اینها به شرط این که حالت اجتماعی داشته باشن اثر میکنن. و این کانال آهاد مع وصف الجمعیه هیل اله، نه یکی از اینها. خب اگه اینجا بگید، میگیم اینجا چیزه غیر از خود آهاد چی اینجا پیدا شد؟ فقط یک وصف جمعیت پیدا شده. این امر اعتباریست، امر اعتباری نمیتونه منشأ اثر باشه، همونطور که هیچ کدوم از این آحاد به تنهایی نمیتونستن اثر بکنن، حالا چی بهشون اضافه شد که اثر کردن؟ صرف اینکه کنار هم قرار گرفتن این منشأ اثر نمیشه. فوصف الجمعیه محض اعتبار العقل اذا لم یکن معها جزء صوری فی الخارج، یه وقت اجزا وقتی کنار هم قرار میکنن یک صورت جدیدی براشون حاصل میشه. خب این میتونیم بگیم یک امر عینی تحقق پیدا کرده که منشأ اثر شده، یه چیزی اضافه شده. یه وقتا میگه نه، صرف همین حالت اجتماع است. اگه صرف اجتماع است این امر اعتباری است، این باعث نمیشه که لا مؤثر را مؤثر کند. اذا لم یکن معها جزء صوری فی الخارج، این یک امر اعتباری است، منشأ اثر نمیشه. خب حالا اگر بگی جزء صوری پیدا میشه، اون همون است که خود مستدل فرض کرده بود، اگر بگید یک امر بسیطی در اینجا صادر میشه، این همین کلام درش دوباره جاری است که این امر بسیط از یک مرکبی صادر شد، اون کسی که جایز نمیدونه این امر جایز نمیدونه. بل کلام و فی الجزء سوری آئدان، یعنی اگر فرض کنید که جزء سوری در اینجا پیدا میشود، دوباره اصل کلام عود میکنه. فل اجتماع الذی ذکره او یجری مجراه، این شرط الاجتماعی که میگید، این هیئت اجتماعی که میگید، اگر اعتباری محض است لا تأثیر له فی حصول امر عینی خارجی. و اگر حالا این جمله معترضه است اینجا، و ان کان امرا موجودا فیکون حادثا، اما اگر بگید نه این هیئت اجتماعی یک امر عینی واقعی است، خب میشه یک امر حادثی، فیعود الکلام فی حدوثه. و اما اون جمله معترضه که عرض کردم، برای اینکه شخص خود شارح حکمت الاشراق گفته بود همونطور که در مثال متن آمده که چند نفر نمیتوانند به تنهایی هر یک مثلا یه جسم سنگین را حرکت بدن اما مجموعشون میتونن، این مثال را میفرمایم در عهده ما که جوابش رو بدیم، بعدا در جوابش خواهد اومد. و مثال و تحریک ثقیل به عدت رجال یمتنع التحریک به بعضهم، این مما سیأتی حله، حلش طلبتون رو خواهیم گفت. خب تا اینجا نقض تفصیلی که شارع حکمت الاشراق به این استدلال کرده بود، یکی هم نقض اجمالی داشت. گفته بود شما گفتید که هر حادثی مرکب است و هر بسیطی علتش هم باید بسیط باشه. بنابراین اگر یک حادثی، اگر چیزی دیدیم حادثه است، معلوم میشه که مرکب نیست، اون مرکب است و علتش هم باید مرکب باشه. ایشون میگه ما نقض میکنیم. شارح حکمت الاشراق فرمود، گفت بالاخره ما میبینیم که در مواد خارجی یه حادثی به وجود میاد. فرض کنید صورت نباتی حادث میشه در مجموعه عناصری، این حادثی که در اینجا پدید میاد، این ما مرکب است یا بسیط؟ طبق نظر شما باید مرکب باشه، چون گفتید هر حادثی مرکب است. خب اگر مرکب است، بالاخره مرکب از اجزای بسیطی تشکیل میشه. نقل کلام میکنیم در اون جزءش. نمیتونید بگید اون جزءش هم باید مرکب است تا بی نهایت، برای اینکه بالاخره این اجزایی است مجتمع در یک شیء واحد، اجزای بی نهایت نمیتونه بالفعل وجود داشته باشه. پس ناچار باید بگید حادثی در امر بسیط در اینجا تحقق پیدا کرده و حادث هم هست. در صورتی که شما گفتید اگه چیزی بسیط باشه حادث نیست، مرکب خواهد بود. این نقضی بود که شارح حکمت الاشراق کرده. ایشون میفرمان این نقض هم وارد نیست. بیانی که در اینجا دارن یه خورده بیانشون قوی نیست و لذا مرحوم حاجی هم میفرمان که بهتر این بود که جوری دیگه این بیان را توضیح میدادن. به هر حال ایشون میگن که در صورتی شیء معلول حادث باید علتش هم حادث باشد که این معلول حدوثش عین ذاتش نباشه. اما اگر فرض کردیم یک حادث معلولی هست که حدوثش عین ذاتش است، این میتونه علتش قدیم باشه. این اشاره به مسئله ربط حادث به قدیم هست که این مسئله بغرنجی است در فلسفه و بیانات بسیار مختلفی در اینجا بیان شده. بیان خود ایشون این است که ما میگیم این عالم خودش عین حادث است، عین حدوث است، مخصوصا روی حرکت جوهری. چیز علت قدیم چیزی را ایجاد میکند که خودش عین حدوث است، نه اینکه یحدثه فی زمان خاص. فرق است بین این که چیزی بتواند در این زمان موجود باشد یا اون زمان، اون وقت بگیم این علت چرا در این زمان ایجادش کرد نمون. اما اگر چیزی را ایجاد کرد که اصلا خودش عین حدوث است، زمانش هم تو خودشه، نه اینکه این را در یک زمانی به وجود آورده، این دیگه سوال نداره که چرا در این زمان به وجود اومد نه در اون زمان. این اصلا حدوثش، این نحوه وجودش، این ذاتیشه، اینه دیگه. پس علت میتونه قدیم باشه و عالمی را به وجود بیاره که عالم عین الحدوث است، حدوث عین ذاتش است. این بیانی است که ایشون در ربط حادث به قدیم داره. اینجا میفرمایند که شما که میگید اگر حادث است علتش باید حادث باشه، ما اینو به طور کلی قبول نداریم. میگیم این شیئی که بعد این صورت جزء صوری که حاصل میشه، اولا خودش مرکب است اما منتهی میشه به بسیط. این که گفتید پس بسیط وقتی شد، پس باید علتش هم باید حادث قدیم باشد، و حال اون که فرض کردیم حادثه، میگیم این چیزیست که حدوث عین ذاتشه و منافات نداره با این که علتش قدیم باشه. این حاصل جواب ایشون است. اما نقض الاجمالی فجوابه انا نختار، حاصل نقض اجمالی یادتون باشه اینجا اما ثانی بود در اون صفحه. ایشون گفت اگر شما بگید یک جزء سوری، بالاخره ما در عالم تحقق داره، این جزء سوری یا بسیط است یا مرکب. امکان بسیط فوق المطلوب، این نقض به خود شما وارده، بس بالاخره از مرکب بسیط صادر شد. اگر بگید مرکب، بالاخره لابد ان ینتهی الی البسیط، برای اینکه نمیتونید بگید این هم مرکب از یک ماده و صورتی است، با صورتش هم مرکب از یک ماده و صورت دیگری است و همینطور تا بی نهایت بره. بالاخره باید برسه به صورت بسیطی، پس نقض وارد میشه به شما. ایشون میفرمایند جوابه انا نختار ان الجزء السوري للمركب مركب. میگیم این جزء سوری بسیط نیست، مرکب است. منظور ایشون از مرکب، مرکب از ماده و صورت نیست، بلکه مرکب از اجزای مقداری است، مثل ترکیب زمان از اجزا، ترکیب حرکت از اجزا. ایشون اینو میگن. البته اون مستدل که میگه مرکب، مرکب از ماده و صورت منظورش. ایشون میفهمد بله جزء سوری ما میگیم بله مرکب است، ولی منتهی می شود به یک جزء بسیطی. خود این کلام یک کلام منسجمی نیست. اگر منظور از مرکب ترکیب از اجزای مقداری است، این لا ینتهی الی جزء بسیط، برای اینکه امتداد رو ما هرچی تجزیه بکنیم بالاخره به بسیط نمیرسه، خط رو هرچی تجزیه کنیم به نقطه نمیرسه، آخرش هم مرکب است. اینکه میفرمان مرکب است منتهی می شود به جزء بسیط، این خود این کلام منسجمی نیست. خب اون پس مرکب بالفعل هم نیست. وقتی اجزا بالفعل وجود نداره پس بالفعل بسیط است. خب اگر مرکب از جزء بسیط، خب اگر منظور صورت سوری یعنی صورت که مرکب از اجزا ماده و صورت نیست، صورت بسیط همه و حکما میگه. اینجاست که ایشون میفرمایند الاولا این یقال، که ملاحظه میفرمایید ایشون میفرمایند که میگیم جزئی است که احتیاج به علت مستقل ندارد. لکن لا نسلم ان کل جزء من اجزاء الحادث یجب ان یکون حادثا وجودیا موصوفا به حدوث زائد علی هویت تجددیت الاتصالیه. میگیم یه امر حادثی است، اما این امر حادث حدوث این ذاتش است، یعنی هویتش هویت تجددی است. کما فی اجزای زمان و حرکه.
از این کلام تقدیر حادثی نمیشه استفاده کنه. بالاخره یه امر حادثی هست
که هویت. ایشون نفرمودن که من یک حرف مباینی میخوام بزنم، بیان رو میگم بهتر، بیان کاملی نیست. بهتر اینه که به این صورت بیان میشه. علی زمان میفرما الاولا. نفرمودن از صحیح، یعنی حرف شما نمیگه غلطه. بهتر اینه که به این بیان میکنه. مسلمان نظر ایشون به همین مطلب بوده، منتها بیان تامی نیست. بله لازمش این نیست که هر اجزا هم این شیء حادث یک حدوث زائد بر ذاتی داشته باشد. حتی یحتاج ذالک الجزء البسیط الحادث به ذاته، این جزئی که خودش حادث به ذاته هست احتیاج داشته باشد به یک علت حادث بسیطی، و اون وقت لازمش تسلسل محال باشد. این هم راجع به نقض اجمالی. اشکال سوم شارع حکمت الاشراق یه معارضه ای بود، و اون این بود که شما استدلال کردید بر این که بسیط نمیتونه از مرکب صادر بشه، ما در مقابلش استدلال میکنیم که چاره ای نداره که باید صادر بشه، و اون اینه که این حادث های بسیطی که ما داریم طبق نظر شما چون بسیط است باید علتش هم بسیط باشه، بنابراین نمیتونه علتش مرکب باشه، و حادث بسیط مثل همین صور تو اجزای سوریهی که حادث هست در اشیا، اینها تحقق دارن در خارج، بسیط هستن، پس علتشون باید بسیط باشه. منتها ایشون کبراش قبول داشت که هر چیزی حادث بسیط باشد باید علتش بسیط باشه. منتها میگفت چیزی که در این عالم ما چیز حادثی که بسیط باشه نداریم. در مقابل میگیم شما نخیر شیء حادث داریم، حادث بسیط، برای اینکه صور اجزای سوریه اشیاء حادث بسیط هستن، پس باید علتشون هم بسیط باشه نه مرکب. معذرت میخوام. اینا حادث هستند و در حالی که چون حادثن باید علتشون مرکب باشه. طبق نظر خود شما گفتی چیزی که حادث است باید علتش مرکب باشه. ما که نشونتون میدیم چیز حادث داریم پس باید علتش مرکب باشه. ایشون در جواب میفرمایند که باز این مبتنی است بر این که اگر چیزی حادثش حدوثش زائد بر ذاتش باشد، بله این باید علتش مرکب باشه. اما این حادثه‌ای که ما داریم میگیم حدوثش عین ذاتش هست، یک حدوث زائد علی ذات نداره تا احتیاج به علت مرکب داشته باشه. یعنی یک تفسیر یا تأویلی برای کلام مستدل میکنه، میگن اون که گفت هر حادثی باید علتش مرکب باشد، اون حادثی را میگه که حدوثی زائد بر ذات باشد. اگه اون نگفته ما میگیم اون حادثی احتیاج دارد به علت مرکب که حدوثی زائد بر ذات باشد، اما اگه حادثی ذاتش عین الحدوث بود میتونه علت بسیط داشته باشه.
ولی
بله حالا باید دید که مثلا اگر حدوث را به ماهیت نسبت بدیم، بگیم این ماهیت موجوده که در حد ذاتش، این حدوث میگن این ذاته، یعنی حدوث یعنی وجوده، این ذاتی اینجا ذاتی باب برهانه، ذاتی باب عیسی وجی که نیست. اگر به ماهیت نسبت بدیم میشه هم چیزی گفت. حالا فرقی کن بگیدم استحقاق هم نداشته باش، بخاطر قاعده کلی است. میگیم اگر حادثی داشته باشیم که حدوثی زاد بر زاد باشد چه میخواد؟ حالا فرض کنید نداره، قاعده که نقض نمیشه، مستحق خارجی نداره. اما المعارضه فمدفوعتون لتوقفها على حادث بسیط یزید و حدوثه و على ذاته. فرض شما این است که ما یک حادثی داشته باشیم که حدوثی زاید بر ذاتش باشه، اون وقت علت مرکب میخواد. اما ما میگیم این حادث، این امر حادث حدوثش این ذاتش و خوفی محل من و ستعلم تحقیق مستنده حاضر من که میگیم قبول نداریم. چرا؟ مستنده سندش بعدن خواهد اومد بیانش. ظاهرا نظرشون به این است که همه اجسام دارای حرکت جوهری هستند و حدوثشون این ذاتشونه، ذاتن یک هویت حادث و متجدد داره. بعد می‌فرمایند که این استدلالی که این شخص کرده و بیانی که در اینجا داشت، این حرف تازه‌ای نیست. همه حکما باید به این حرف ملتزم باشن که یه امر حادثی علتش مرکب است. همه حکما برای مسئله ربط حادث به حکیم به قدیم چنین چیزی را گفتن. گفتن علت قدیم مثلا حالا چه ذات واجب تبارک و تعالی فرض کنیم و چه مجردات تام مثلا عقل عاشر، عقل فعال، این بگیم علت است برای پیدایش یه حادثی. خب وقتی سوال میشه که چرا در این زمان خاص این را به وجود آورد نه در زمان دیگه، باید حتما یک امر حادثی بهش زمینه کنیم، بگیم این عقل عاشر به اضافه این امر حادث خاص علت شد برای حدوث این امر حادث. ربط حادث به قدیم را به این صورت میگن. حالا اون امر را حرکت فلک بگیم یا نمیدونم چیز دیگری، به هر حال یه چیزی را باید زمینه کنیم، یه امر حادثی را، این میشه مرکب. این چیز تازه ای نیست، دیگران هم گفتن. ما هم که میگیم حرکت جوهریه باعث ربط حادث به قدیم میشه، این هم باز میگیم برای پیدایش هر جزئی از این حرکت گذشتن جزء قبلی شرط است. پس به هر حال یه چیزی را باید غیر از اون ذات قدیم در نظر بگیریم. پس این جزء حادث حرکت از اون جهتی که یک امر حادثی است، یعنی موجود بعد عدم جزء قبلی است، این مشروط است وجودش به گذشتن جزء قبلی. پس علت عبارت است از اون امر مجرد به اضافه این انعدام جزء سابق. ما ذکره و هذا القائل المذکور من ان علت الحادث مرکبتون من جزء مستمر و جزء متجدد یکون عدمه بعد وجوده علتا لوجود الحادث، که گفت باید غیر از اون ذات قدیم یه چیز را فرض کنیم که عدم بعد الوجود شرط باشد، یعنی شرط عدمی است. این حرف موافق لما ذکره حکما فی ربط الحادث من القدیم، هم موافق با چیزی است که حکما در طبق روش خودشون در مسئله ربط حادث به قدیم گفتن، هم با حرف ما که قائل به حرکت جوهری هستیم، هر دو میسازه. خب اونها چه جور گفتن؟ به واسطه حرکت التي يكون حقيقتها منتظمه من هویت متجدده عدم و كل جزء منها شرط لوجود جزء حادثه. اونها میگن ارتباط حادث به قدیم به واسطه یک حرکت قدیمی است، منتها این حرکت قدیم دارای اجزایی است، هر جزئی ازش که معدوم میشه جزء بعدی به وجود میاد. پس جزء بعدی که به وجود میاد پیدایشش حادثی است که معلول اون ذات قدیم است به اضافه این شرطی که گذشته جزء قبلی باشد. بله دیگه، این هم یه نوع ترکیب است. هم مطابق با این حرف است که حکما گفتن، باز اینجا برمیگرده به این که باز از اول باید ترکیب را معنا کنیم. منظور از این که میگیم علت مرکب است شامل حتی این هم میشه که یک شرط عدمی بهش اضافه بشه، این هم میشه یه نوع ترکیب. حکم همه ای حکم هم بره. این مطابقون لما ذکر الحکما و همینطور مطابقون لما حققناه و برهمنا علیه کما سیجیف بیانهو فی اثبات حدوث العالم به جمیع اجزائه. از این راه چی گفتیم ما؟ من جهت اثبات جوهر متجدد ذات، اونها از راه یک حرکت وضعی فلک خواستند ارتباط حادث با قدیم را درست کنند که یک حرکت عرضی است. ما این حرکت را در جوهر قائل شدیم، گفتیم حرکت جوهری باعث ربط حادث به قدیم میشه، نه حرکت عرضی فلک. باز طبق نظر ما هم این حرکت جوهری به هر حال یک امر متقض ذاتی است. این مقتضی ذات، مقتضی الهویه غلطه، متقض الهویت الاتصالیه، یک جوهر متجدد ذات و متقض الهویه است، یعنی هویتش دائما در حال تقضی و انصرام. و هی طبیعت و ساریت و فی الاجسام، لأن حقیقتها باقیتون علانعت تجدد. از یک طرف این حقیقت یک امر باقی است، این جوهری که این حرکتی که این جوهر است، این جوهری امر باقی است، اینجور نیست که معدوم بشود از صفحه وجود بر بیفته، نه این هست، این عجز در خارج تحقق دارد، حرکت هم این ذاتش. باقیتون علانعت تجدد ملتئمتون، ولی در این حالی که یک امر باقی است، ملتئمتون من اجزاء متصلت متکسرت فی الوهم، ولی همین امر باقی دارای اجزایی است که هر یک از اون اجزا امر حادثی است مسبوق به عدم خودش. وجود و کل منها یستلزم عدم الجزء السابق و عدم او یستلزم وجود اللاحق. وجود این شی مشروط است به عدم سابقش و همین شی وقتی معلوم معدوم شد وجود لاحق را اقتضا می کند، مستلزم است. و هذه الحاله ثابتتون لها، این مطلب که امر متجدد و ذاتی است ولی این امر متجدد و ذات ثابت است، حالا نعت تجدد ثبات داره، قدیم است، پس ارتباطش با قدیم به خاطر این صفت ثباتش. حادث بودنش هم این است که دارای اجزایی است که هر یک از اینا مسبوق به عدمش هستن. ثابتتون لها لذاتها من غیر جعل جائلین، این دیگه نباید بگیم که یک شیئی است که خودش فی حد نفسه ثبات میتونه ثابت باشد، میتواند متجدد، یک جائلی اومده اون را متجدد کرده است، نه، این تجددش عین ذاتش است، پس احتیاجی به جائلی نداره. خب تا اینجا معلوم شد که اون قاعده ای امر که ایشون متفرع کرده بود برای این مسئله که کل حادث مرکب و کل بسیط قدیم و هر حادثی باید علت حادثی داشته باشه، این قاعده ها همه قبول ما با، نه تنها ما میپذیریم، همه حکما اینا پذیرفتن. فقط یک جا ما گفتیم با ایشون اختلاف نظر داریم و این بود که ایشون یکی از نتایجی که مترتب کرده اینه که چون نفس بسیطه پس قدیمه، ما اینجا باش موافق نیستیم، برای اینکه نفس رو ما دارای اینجور بساطت نمیدونیم، نفس از اون جهتی که نفس است یک جهت ترکیبی داره. و اما بطلان قولیه به قدم نفوس فستعلم بیانه فی مباحث نفس انشاءالله تعالی من ان النفس بماهی نفسون ای لها هذا الوجود التعلقی. حیثیت نفسیت همون حیثیت مدبریت للبدن است، حیثیت تعلقش به بدنه، اگر رسید به مرحله تجرد تام و کاملا از بدن انفصال پیدا کرد، تعلقش قطع شد، اون دیگه نفس بهش نمیگیم، بهش میگیم عقل. حالا جاش اونجا، حالا اونی که خواهند گفت حضم میکنم اینه، اونا در جای خودش حالا در سفر نفس، حالا مطلب تام مسیانه یه حرف دیگری است، حرف ایشون اینه که میگن از این جمع میکنن بین قول ارسطو و افلاطون، میگن که افلاطون یه وجودش نفس قدیمی است، اون حیثیت عقلانیت نفس ها میگه، حیثیت عقلانیت چون تجرد تام زمان نداره، این حیثیت عقلیتش تجرد تام زمان نداره پس قدیم. اما حیثیت تدبیر بدنش چون تعلق به بدن داره زمان دارد، در یک زمان خاصی تدبیر بدن میکنه، این امر حادثی است پس قدیم نیست. نفس هم اصلا همین از حقیقت نفسیت. حالا این مطلب درسته یا نه، قابل قبول یا نه، در جای خودش خواهد اومد. این که اینجا اشاره میکنند این مطلبه. پس نفس به ماهی نفسون، یعنی به ما لها هذا الوجود التعلقی، اون حیثیت تعلق داشتنش به بدن، لیست بسیطتن کما تصورهو حتی تکون قدیمتن، بل هی متعلقت الذات به جرم طبیعی. این حیثیت نفسیت تعلق دارد به جرم طبیعی. حکمها حکم طبیعه فی انتظام حقیقتها من جهتین، و از این جهت حکم طبایع را دارد، از لحاظ اینکه یک حیثیت بالقوه دارد و یک حیثیت بالفعل. بدن میشه حکم ماده برای نفس، کما اینکه مثلا در صوری که منتبع در ماده هستن، هیولا ماده است برای صورتشون، اینجا بدن ماده است برای نفس. پس نفس میشه یک امر متعلق به بدن، مثل صوری که منتبع در ماده هستن که متعلق به ماده. متا فرقش این است که اون منتبع در ماده است، این منتبع نیست ولی متعلق به ماده است. همطور که ملاحظه فرمودید، از این بحث ها درست اشکال اصلی این بحث این است که محل نزاع درست تحریر نشده. اول میبایست مسئله را ما درست تنقیح کنیم که وقتی میگیم بسیط از مرکب صادر میشه یا نمیشه، منظورمون از بسیط چیه و مرکب چیه و حیثیت صدور منظور چیه. آیا منظور از بسیط آن است که اصلا جزئی نداشته باشد و حتی چیزی که در کنار او به عنوان شرط وجودی یا عدمی هم لحاظ نشود؟ بسیط منظور اینه. و مرکب آن است که ولو اینکه وجود خارجیش بسیطه ولی یک شرط عدمی همراهش باشه، مثلا حتی این هم رو بگیم مرکب. آیا اینجور باید بگیم یا بگیم بسیط و مرکب یعنی بسیط خارجی؟ اگه شرط عدمی کردیم، شرط عدمی یه امر حقیقی در خارجی نیست که شیء رو در خارج مرکب کنند. برها باید یک نطور رو روشن کنیم که منظور اینه. ثم مشخص کنیم منظور من از صدور چیه. وقتی میگیم صادر میشود امر بسیط از مرکب یا نمیشود، منظور از صدور چیه؟ اگر بگیم منظور از صدور این است که از علت مفیده صادر بشه، یعنی وجودی از وجود دیگری نشأت بگیره و تحقق پیدا کنه، در نتیجه بشه شعاعی از وجود او، مرتبه از ناقصه از مرتبه کامله وجود علت، اونطوری که در علت معلول حقیقی مطرح است. بسیاری از این بحث ها و مثال هایی که در اینجا گفته هستن جا نداره. فرض فرمایید مثلا صورت جسمانی که وقتی میگیم حادث میشود، این معلول اجزای قبلی نیست، علتش عقل فعال است که افاده میکنه، واهب الصور افاده میکنه. بله این حادث است، علت بسیط است، علتش هم بسیط، اما علت اجزای مرکب قبلی نیست. این که میشن وقتی این اجزا جمع شد آیا امر حادثی پدید میاد یا نه؟ بله پدید میاد، اما نه از این اجزا، اینا فقط مستعد میشن برای اینکه صورتی رو بپذیرن. اون صورت معلول عقل فعال است، عقل فعال بسیط، این هم بسیط. بله جسم نه، صورت تنهاش. صورت همه میگن بسیطه، فصل همه میگن بسیطه. بنابراین اگر گفتیم یه صورتی در اینجا حادث شد، بله صورت حادث شده، اما این دلیلی نیست که از مرکب صادر شده این بسیط. چون صدور منظور این بود که یعنی از علت مفیزه و مفیده تحقق پیدا کند، وجود بگیرد. این وجودش از مواد قبلی نگرفته. این روشن نیست تو این بحث که آیا صدور شامل این میشه یا نمیشه. اگر اومدیم بحث رو به این صورت تنقیح کردیم، گفتیم منظور از بسیط، بسیط حقیقی خارجی است. منظور از مرکب هم اون است که در خارج واقعا مرکب از دو جزء باشد، حالا یا ماده و صورت یا هر جور ترکیب دیگری. اگر اینجور فرض کردیم و منظور از صدور هم همون صدور معلول عن العلت الحقیقی بود که علت مرتبه کامله وجود معلول باشد، معلول مرتبه ناقصه وجود علت باشد، ذلی از وجود علت باشد، اگر این جور باشه بله بسیط لا یستر الا عن البسیط. اما اگر منظور از صدور جور دیگری بود، بهر شقوقی میشه فرض کرد که ما علت مرکبی منشأ پیدایش علت بسیط بشه. همون عدمش میشه شرط، در واقع میشه شرط عدمی. موعد از اون وقتی که رفت که دیگه نیست که تأثیری بکنه، اونی که تأثیر میکنه عدم باقیشی. ببینید مسئله موعد را باز چون یک مشترک لفظی هست شما روش تکیه نکنید که خلط بشه. موعد در اصطلاح خاصش یعنی اون چیزی که پیدا میشه و معدوم میشه بعد معلول تحقق پیدا میکنه. هیولا که معدوم نشده. یک موعدی اصطلاح دیگری داریم که در فاعل‌های طبیعی در تأثیرات طبیعی همه جا میگه موعدن، اون یه اصطلاح دیگری است. اون موعدی که به اینجا به کار میره همون است که جزء سابق باید معدوم بشه تا جزء لابق به وجود بیاد. یعنی اون چه الان منشأ اثر است عدم اون شیء قبلی است. به خودش که میگیم علت است، این بالمعرض و المجاز میگیم، ولی زمان میگیم موعد علت بالمعرض است، علت حقیقی نیست، چون نیست که اثر بکنه دیگه. اینجا موعد به این معنا میگه، ولی زمان میشه منطبق میشه با شرط عدمی. یعنی اون چه الان ما میتونیم بگیم شرط هست برای تحقق این، نبوده اون جزء قبلی است. اون جزء قبلی موعد بوده، موعد بوده یعنی طوری شده که نزدیک کرده معلول را به علت، حالا که نیست معلول فوراً تحقق پیدا میکنه. به هر حال اگر ما صدور را به اینجور ها معنا کردیم که شامل صدور معلول از علت موعده هم بشود، مرکب شامل شرط عدمی و اینها بشه، بله میشه نه علت مرکب باشه و معلول بسیط. و معمولا اصلا ما هر جا علت تامه میگیم که مرکب از اجزایی است، از مقتضی و شرط و عدم مانع و اینا، معناش اینه که مرکب است دیگه و معلول امر بسیطی خواهد بود. اما اگر منظور از علیت و معلولیت علیت حقیقی ایجادی است و منظور از صدور هم همون صورت صدوری است که متناسب با علت حقیقی است، اونجا باید بگیم که از بسیط جز از بسیط صادر نمیشه. اگر فرض کردیم یه علتی داریم مرکب، یعنی معناش اینه که هر دو جزء این علت دارن تأثیر میکنن، تأثیری که قائم به خودشه، اثر نمیتونه از مؤثر جدا بشه. وجودی که علت افاضه میکند این یک شأنی از شؤون خودشه، قائم به خود اینه. اگر فرض کردیم دو چیز با هم دارند اثر می کنند، یعنی یک اثری دارد قائم به این، اونم یک اثری دارد قائم به این. نمیشه بگیم این دو تا وقتی اثر می کنند یک چیز سومی به وجود میاد که قائم به اینها نیست. اون علیه معلولیت نیست در واقع. اگر معلول است باید قائم باشه به اینها. پس این اثری که میبخشد چیزی است که قائم به خودشه. اون هم اثری که میبخشد چیزی قائم به خودشه، پس میشه دو تا. نمیشه فرض کرد دو تا علتی که حقیقتاً چیزی را ایجاد میکنند اما یه چیز میشه. اگه ایجاد میکنند، این ایجاد میکند یک وجودی را، اون هم ایجاد میکند وجود دیگری را، پس معلول میشه مرکب. ملاکن به یک چیز برمیگرده، اونم در صورتی که باز قاعده الواحد چجور معنا کنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.